خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در مورد شبهات موضوعیه امام به استناد شواهد و دلائل متعدد قائل به اختصاص قرعه به باب تنازع حقوق شده اند. بعد از ذکر این شواهد و دلائل که هم از روایات و هم از کلمات اصحاب در این باره استمداد شده، دو روایت هم که به نوعی با مدعای ایشون چندان موافق نبود، اون را هم توجیه کردن. اشکالاتی به این بیان ایراد شده. یک اشکال رو دیروز عرض کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اشکال دوم این است که فرضاً روایات قرعه مربوط به باب تنازع و تزاحم حقوق باشه، یعنی اکثر روایات اینطور باشه، اما به هر حال ما یه روایت عام می‌داریم که اون روایت قابل اختصاص به باب تنازع و تزاحم حقوق نیست. اونم روایت کل مجهول ففیه القرعه. اونچه هم که امام فرمودند که این روایات مبتنی بر ارتکاز اقلائی است که قرینیت پیدا میکنه و این اطلاق را منهدم میکنه، چون اقلا قرعه رو فقط در باب تنازع جاری میدونند، لذا این ارتکاز اقلائی قرینیت پیدا میکنه و موجب صرف اطلاق به خصوص موردی میشه که اقلا بر اون ارتکاز دارند. یه زمینه‌ای هم البته مستشکل اینجا مطرح کرده که قرینه لفظیه‌ای هم در کار نیست که مقید این اطلاق باشه، چون اون روایاتی که در مورد تنازع حقوق وارد شده با این روایت هر دو مثبتند و اطلاق بین المثبتین، اطلاق قانون اطلاق و تقیید بین المثبتین جریان پیدا نمی کنه. خب حالا ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. اولا این که در مورد روایات ادعا شده که اون روایات اطلاق دارند، یعنی مثل کل مجهول فیه القرآن، و روایات دیگر نمیتونه مقید اطلاق این روایت باشه، خب این اصلا در کلمات امام نیست که اطلاق این روایت رو پذیرفته باشه و بعد بخواد با اون روایات این رو تقیید بزنه. اصلا از اول امام ادعای اطلاق در کل مجهول فیه القرآن رو نپذیرفته. در مورد سایر روایات هم معتقد اون روایات اصلا موردش باب تنازع، این روایت هم خودش یک قرینه حالیه داره یا مقامیه داره که اختصاص به باب تنازع پیدا میکنه. پس اصلا امام به قانون اطلاق و تقیید تمسک نکردن تا گفته بشه که اینها هر دو مثلا مثبتن و قاعده اطلاق و تقیید در اینجا جاری نمیشه. این اولا. ثانیا مستشکل در واقع داره میگه نمیتونه ارتکاز عقلایی قرینیت داشته باشه و تقیید بزنه این اطلاق را. تصریح کرده که دلیل عقلی قابلیت تقیید مطلق رو داره، اما سیره و بنای عقلا قابلیت تقیید نداره و معنای تقیید اطلاق به وسیله سیره عقلا مقدم کردن سیره عقلا بر این مطلقاته که هیچ کس نمیتونه به این ملتزم بشه و اون رو بپذیره. این هم به نظر میرسه ناتمامه، برای اینکه اینجا اگر بین طرفین خطاب قرینه حالیه‌ای یا ارتکازی وجود داشته باشه، این هیچ منعی از انصراف اطلاق درش دیده نمیشه. شما در بسیاری از گفتگوها و خطابها که بین مثلا دو طرف مشخص صورت میگیره و عام نیست، متکلم، گوینده و شنونده میتوانند بر یک قرینه حالیه‌ای که بین اونها وجود داره، قرینه مقامیه‌ای که بین اونها وجود داره اعتماد بکنن و کلامشون رو مطلق جاری بکنن، اما هیچ کدام معنای مطلق ازش برداشت نکنن. این یه امر متعارفه، عرفیه و نمونه هم در ادله زیاد داره. خب اگر دو طرف گوینده و شنونده در جایی که خطاب عمومی نیست با اتکای به یه قرینه مقامیه و حالیه بتونن کلام مطلق را القا بکنن ولی معنای مطلق از اون استفاده نشه، خب به چه دلیل ارتکاز عقلا این صلاحیت رو نداشته باشه؟ اصلا ارتکاز عقلایی وقتی اصل ارتکاز عقلایی پذیرفته بشه و کلامی مبتنی بر ارتکاز عقلایی القا بشه، این اصلا مانع انعقاد اطلاق میشه. اگرم اطلاق در این کلام هست، خب یک اطلاق بدویست که با توجه به اون ارتکاز عقلایی میتونه انصراف پیدا کنه به اون معنای خاص. این که ما تفصیل بدیم بگیم دلیل عقلی قابلیت قرینیت داره و میتونه مقید باشه، اما دلیل مثلا عقلایی یا سیره عقلا یا بنای عقلا چنین صلاحیتی نداره و چنین شأنیتی نداره، این به نظر میرسه درست نیست. چرا نتونه ارتکاز عقلا قرینیت داشته باشه؟
قرینی که منفصل باشه، چرا شما اونجوری که دارید بیان می‌کنید قرینه متصله است.
بله متصله.
این بحثی که اشکالی دیگر برنامه هست قرینه منفصله باشه. یعنی که آیه آمی اشاره کردی که سیره متشره قرینه منفصله یه.
چرا منفصله؟
تو این توش میگید این
نه از این هادا اول الکرام چرا منفصله؟ وقتی این کجا منفصله اینجا؟ اگر یه کلام نه خارج که این که من نه خارج که به یه من نه 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 منفصل نیست اینجا اگر نه 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 اجماع فرق میکنه نه نه ببینید ببینید اگر یه کلامی اولا این ارتکاز عقلایی است منظور ایشون اولا تصدیق میکنه ارتکاز اگر یه کلامی مبتنیاً بر ارتکاز شنونده یا عقلا القا بشه آیا اینو شما منفصل میدونید؟ نه اصلا نه سیره متشرع اولا نیست اینجا ارتکاز عقلا اصلا تعبیر ایشون اینه که این ارتکاز عقلاست آیا اگر کلامی به صورت مطلق در فضایی که عقلا هر به حضور شما روششون بنایشون ارتکازشون بر عرض به حضور شما خصوص یک مورد خاص القا بشه این قرینه منفصله است قطعا قرینه منفصله نیست این قرینه متصله حالی یا مقامی است لفظی نه کل
امر منصوب به قرآن
خیلی خوب اصلا کل باشه بله
بحث عمومیت
خب
بحث عمومیت اطلاق فرمایشون درست داره که بحث عمومیت میگن عمومیت عام به واسطه قرینه منفصله هم نمیره سرش میمونه
خیلی خوب کل مجهوله نشون میگه اصلا این ارتکاز معنا میکنه کل مجهولن اصلا به معنای کل مجهولن سواء کان فی الحکم او فی الموضوع یا در موضوعات اهم از باب تنازع یا غیر تنازع نیست اصلا کل مجهول ای کل مجهول متنازع فی ففیه القرآن اصلا اطلاق و عموم به اون معنا منعقد نمیشه تا بعد با یه قرینه منفصل بخواد هر حضور شما تغییر بکنه ایشون میگه اصلا کل مجهول ففیه القرآن یا کل امر مجهول فیه القرآن یعنی کل مجهول متنازع فیه ففیه القرآن اصلا مجهول در واقع با توجه به ارتکازی که عقلا دارند
یعنی
قطعا قرینه متصل است تردیدی در متصل بودن این قرینه نیست و خب اگر این قرینه باشه همطور که مثل قرینه لحظیه متصل میتونه جلوی انعقاد اطلاق رو بگیره و اگر اطلاقی هم باشه یه ظهور بدوی اینجا هم همینطوره
یعنی با سیراغت فرق داره
ببینید میتونه اصلا شما به حرف کسی که من از شما سوال میکنم نه ببینید اصلا شما خودت تحلیل کن اصلا حرف دیگران رو بذار کنار معنا داره ارتکاز عقلا یعنی ارتکاز یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که مسلم و قطعی و پذیرفته شده و اصلا در زمینه ذهنی اونها این وجود داره ببینید سیره عقلا به روش عملی عقلا اطلاق میشه ارتکاز در واقع یه چیز درونی است که اصلا در ذهنیت عقلا این چنینه و البته اینا میتونن به هم نسبت به هم مثلا نه یعنی مثلا سبب و مسبب باشن یا یک مبرز و مبرز باشن دقت میکنید بله اون ارتکاز عقلا بالاخره ما نمیگیم این کلام مطلق بوده بعد سیره عقلا، سیره عملی عقلا اومده این رو مثلا تغییر داده. میگیم این کلام در پایه این ارتکاز خلقا شده. خب این ارتکاز یه امر ذهنیه و درونی نزد عقلاست و این ارتکاز اگر پذیرفته بشه از همون اول جلوی استقرار اطلاق رو میگیره، ولو این که به حسب ظاهری اطلاق بدوی در این کلام باشه. اینم اشکال دوم. لذا این اشکال. اشکال سوم این است که لسان بعضی از روایات با عقلایی بودن قرعه و این که یک امر عقلایی باشه سازگار نیست. از جمله روایاتی که درش وارد شده القرعه سنتون یعنی این که قرعه چیزیست که پیامبر اون رو تشریع کرده، عنوان سنت قرار داده و این ظهور در تأسیسی بودن و تعبدی بودن داره. خب این با این که ما بگیم این یه امر عقلاییست، یه ارتکاز عقلایی یا سیره عقلاییست ناسازگاره. اگر یه چیز عقلایی باشه گفته نمیشه که این سنته. سنت یعنی چیزی که پیامبر اون رو تأسیس کرده و تشریع نموده. بنابراین این هم با عرض حضور شما عقلایی بودن قرعه سازگار نیست. خب مسئله این است که حالا اشکال، یعنی پاسخی که به این اشکال میشه داد این است که خب درسته القرعه سنتون یعنی قرعه حکمی است که پیامبر اون را مشروع کرده، اما تشریع پیامبر اهم از تأسیس و امضار به این معنا که گاهی از اوقات یک امر عقلایی را خود خداوند امضا میکنه با یه عمومی در قرآن مثلا، یا عرض به حضور شما در قالب به اصطلاح یه دستوری که پیامبر داده. اما گاهی از اوقات ممکنه یک امر عقلایی رو پیامبر امضا بکنه. اگر گفته می شود القرعه سنتون، نهایتش اینه که قرعه یک معناش اینه قرعه یک امر عقلایی و روشی است که عقلا اون رو در تنازع و تزاحم حقوق به کار میبرن و پیامبر هم این رو امضا کرده. این حصر در تأسیسی بودن، حصر تعبیر سنت در تأسیسی بودن، این به نظر میرسه قابل قبول و اثبات نیست. قرعه سنته، بله سنته یعنی چی؟ یعنی پیامبر همونی که بین عقلا بوده. احسن بلاخره مسواک زدن از سنن پیامبر دیگه، استحبابش. خیلی خوب، فرق تو وقتی شما تو مو استحباب اینو بگید ببینید در مشروعیت، بله در مشروع، اینجا مشروع میگیم ما استحبابو نمیگیم. حالا بحث استحباب یه چیز دیگه است که بعداً حالا، ولی اصل مشروعیت چطور پیامبر عرض به حضور شما اگر پذیرفتیم مشرعه و تشریع دو بعد داره، تأسیس و امضا. چنان چه جایی امضا بکند نمیتونیم بگیم تشریع کرده. چه فرق میکنه؟ به چه دلیل شما میگید؟ نه، این ظهور از کجاست؟ اگر گفت سنته یعنی چی؟ یعنی پیامبر همین رو تأیید کرده. القرآن و سنتون یعنی پیامبر همین رو تأیید کرده، همطور که انبیاء گذشته هم این کار رو کردن. یا به قولش نه سنتی ببینید، نه، ولی از این جهت که اوغلا هم همین کار رو کردن. بله، اون که میدونم، ولی میخوام بگم اوغلا هم این کار رو کردن، همطور که اوغلا میکردن، انبیای پیشین هم این کار رو کردن. منم این رو امضا میکنم، منم این رو تأیید میکنم. سنت لزوماً به معنای هر بودور شما تأسیس نیست. میتونه اگر ما گفتیم مثلا امضا، این خلاف ظاهر نیست، دقیقا همون بود. اینجا اینطور نیست که اگر بخواد سنت حمله بر امضا بشه نیازمند قرینه باشه. اینه مسئله. اشکال چهارم از حضور شما این است که ما وقتی به روایات قرآن مراجعه می کنیم می‌بینیم اساساً در برخی روایات قرآن مسئله تضاهم حقوق مطرح نیست، از جمله به تقریباً از حضور شما 5 مورد اشاره شده که در این روایات نمیشه تضاهم حقوق را تصویر کرد. یکی در مسئله اذان، که خب اگر 2 نفر میخوان برن اذان بگن و هر روز شما ترجیحی هم در کار نیست، با قرعه معلوم بشه کی اذان بگه. دوم در مورد غسل خنثای مشکل، که آیا مرد او را غسل بده یا زن. خب اینجا گفتن با قرعه معلوم بشه. سوم در مورد مال حلال مخلوط به حرام در خمس، یه فرعی مطرحه که اگر یه مقدار معینی از مال غیر با مال خودش هم مخلوط شده ولی مالک اون معلوم نیست و مردده، اینجا از راه قرعه برای تعیین مالک این مال وارد شدن. و از جمله خود امام در اینجا از راه قرعه گفته این تعیین میشه مالکش. چهارم در باب مضاربه است که اگر عامل بمیره و متعلق مضاربه در باقی مانده اموال او باشه، اگر عین مال معلوم نباشه، یکی از راه‌ها برای تعیین متعلق مضاربه قرعه است. اینم از حضور شما 1 مورد. و 5 مورد روایتی است که در باب اون یک شخص حره و کنیز و فرزندانشون وارد شده که سخت خراب میشه و این 2 مادر از بین میرن، 2 کودک باقی میمانن، لیکن معلوم نیست کدام حره و کدام عبد. اینجا گفتن از راه قرعه تعیین بشه. 2 تا روایت هم چند تا روایت بود در این رابطه، روایت عباس ابن هلال، روایت حسین ابن مختار، اما عمده اینه که موضوعش همه 1 چیز بود. خب این پنج مورد به عنوان نقض مطرح شده که در این موارد تضاهم حقوق در کار عرض بروزر شما نیست و در مورد بعضی از اینها میگه مستشکل میگه اگر تازه بعضی ها رم بتوانیم تصویر بکنیم تضاهم حقوق رو در اینها، مسئله اینه که این تضاهم در حقوق مالی است و تفصیلی که امام داده مربوط به تضاهم در حقوق مالی است نه حقوق معنوی. مثلا در مورد دو نفری که میخوان اذان بگن، خب حالا فرض کنیم یه ما یه جوری تصویر بکنیم که یه تضاهمی بین اینها پیش بیاد، اما این یه تضاهم در حقوق مالی نیست، در حالی که امام اینو در مورد تضاهم در حقوق مالی گفته. اما این موارد حالا برخیش واقعش اینه که قابل توجیه. در مسئله اذان عرض به حضور شما، به نوعی تصویر تضاهم ممکنه، بالاخره دو نفر میخوان برن اذان بگن، این دو نفر خودشون رو در اذان گفتن مهم میدونن، ترجیحی هم در کار نیست. اینجا بالاخره همطور که خود مستشکلم توجیه کرده میتونه به عنوان تضاهم دو حق معنوی باشه. اما این که میگه در عبارات امام مسئله تضاهم در حقوق مالی مطرح شده، هیچ جای عبارت امام اینو نداره. شما عبارتهای امام رو از شما اگر مراجعه بفرمایید که عبارتها عرض به حضور شما، حالا من این عبارت رو الان ننوشتم، اما داره اونجایی که میگه مسب القرعه فی الشریعه در تضاهم الحقوق، تنازع حقوق، تعبیراتی که داره تنازع حقوق، تضاهم حقوق، عرض به حضور شما تدافق، هیچ جا در هیچ عبارتی از عبارات ایشون تضاهم در حقوق مالی مطرح نشد. بنابراین وجهی نداره که ما اصلا، این خودش خیلی مهمه که ما بیایم تضاهم را امام رو بگیم نظر امام تضاهم در حقوق مالیه. مگه باب قضا فقط مال حقوق مالیه؟
نه بیاد قضا من همین بگیم نمیم بیاد
چیه؟ نه در مسئله، حالا در مسئله بله باب قضا رو گفته ایشون، اجازه بدید. نه اجازه بدید، مثلا در مورد عرض به حضور شما، نه این مواردی که ایشون آورده، یکی در همین، حالا من بقیهش هم بگم ببینیم، حالا در این روایت عباس ابن هلال و حسین ابن مختار که مسئله اون دو کودکی است که مادرانشون در زیر سقف بالاخره از بین رفتن، ایشون میگه اینجا مربوط به تضاهم حقوق نیست. اونجا قطعا اتفاقا از مصادیق روشن تضاهم حقوقه، برای اینکه بالاخره این دو هر کدام کنیز باشن یا آزاد باشن یه تأثیر کلی در هر موضوع شما اونها داره. در مسئله مضاربه، این که ایشون میگه اگر متعلق مضاربه در اموال باقی مانده اون باشه و عین مال معلوم نباشه، یکی از راه های تعیین اون مال عرض. خب این هم اتفاقا به اصطلاح متعلق تزاهمه، یعنی این که این مال متعلق به وراثه یا متعلق به اون مثلا اون کسی که این مال رو داده، توجه دارید؟ بله، این اتفاقا از مصادیق روشن تزاهم حقوق. حالا شما میگید این در حقوق مالی است، بسیار، اون کنیز هم همینطور، یا در مورد مال حلال مخلوط به حرام، اونم تزاهم در حقوقه، یعنی توجیه داره که اینم از موارد تزاهم در حقوقه. این که حالا مالک مال معلوم نیست و ما مقدار معین از مال رو به زید یا عمر یا مثلا بک بدیم، بالاخره اینجا باب تزاهم حقوقه، هیچ راهی هم برای کشف مالک وجود نداره. پس سه مورد از این موارد قطعا روشنه که از موارد و مصادیق تزاهم حقوقه، اونم حالا حقوق مالی. نمونه یکی مسئله عرض به حضور شما اذان و یکی هم خنثای مشکل. عرض به حضور شما، خب در مورد اذان گفتیم تزاهم در حقوق معنوی قابل تصویره و ما گمان میکنیم عرض به حضور شما امام دائره رو کلیتر از باب امور مالی داره، یعنی نظر ایشون اینجوریه، چون در باب حقوق معنوی هم امکان تنازع و مراجعه به حاکم هست، یعنی اینطور نیست که شما نزاع رو فقط در حقوق مالی تصویر کنید. دو نفر ممکنه عرض به حضور شما سر همین حقوق معنوی، سر این اولویت ها، صف اول نماز جماعت، در اذان گفتن و بسیاری از این امور با هم دیگه اختلاف بکنن و نظام و بدتر و این اختلافات حتی گاهی در حد ضرب و جر هم مثلا ممکنه منجر بشه. لذا اینجور نیست که ما اگر حتی باب قضا هم گفته شده باشه این رو منحصر به حقوق مالی بکنیم، چون نزاع در حقوق معنوی هم قابل تصویره. میمونه فقط فرض حضور شما در مورد غسل خنثای مشکل. این اجازه بدید، نه این رو ما همونطور که خواهیم گفت، چون سه مورد نقض هم مرحوم آقای بجنوردی داره، ایشون هم نفی میکنه تنازع در باب اختصاص قرعه به باب تنازع در حقوق را، اونا را مالا بعضا توجیه. من میخوام عرض کنم مواردی که قابل توجیه نباشه، واقعا مسئله تنازع حقوق درش پیاده نشه، اینا میشه از موارد خاص که به دلیل خاص با این که تنازع حقوق نیست اما به واسطه اون دلیل خاص قرعه درش جریان پیدا میکنه، چه این که امام خودش یک مورد را هر دو حضور شما از اون دو روایت به اصطلاح متعرض شدن، یک مورد را یکی از توجیهاتش رو همین مورد خاص قرار داد، اونم درباره قطیع غنم، یعنی غنم موتوعه بود که در یک گله چیز باشه. نه دو تا توجیه کردن ایشون. بله، ولی میخوام عرض کنم اگر ما نهایتا، چون خود امام این راه باز گذاشتن، نهایتا نتوانیم اینها رو حمله بر باب تنازع حقوق بکنیم، این میشه از مورد خاص. و من اتفاقا میخوام عرض کنم این راه به اون چه که بعضی از بزرگان مثل شهید و شیخ و اینا، شیخ انصاری و اینا گفتن نزدیکه، چون اونها با این که به صدا قرآن رو مشروع دانستن و ادلش رو کافی برای حجیت دانستن، اما در این حال گفتم که ما در قرآن به همون مواردی که اصحاب عمل کردن عمل می‌کنیم. نه من نمیگم ما، میگم این اتفاقا نزدیک به اونم هست، یعنی در این حال قاعده مند و ضابط منده و یعنی هم ضابط مند میشه و هم در این حال بالاخره به اصطلاح در یه چارچوبی است که به عمل اصحابم نزدیکه. این که ما بیایم در مطلق موضوعات و حتی احکام بخوام این رو جاری بکنیم، این به نظر میرسه حرف درستی نیست. اشکال پنجمی هم که حالا اینجا مطرح شده، اینم بگم ازش عبور کنم. در اشکال پنجم اینجوری مطرح شده که مهمترین دلیل امام برای اختصاص قرآن به شبهه تنازع در حقوق مرسله حماده که بر اساس اون القرآن لا تکون یا لا تکون القرآن الا للامام. اشکال کردن که خب اگر ما این رو بپذیریم، آیا اساسا در عصر حضور امکان رجوع به امام برای مسلمین فراهم یا نه، فراهم بوده یا نه؟ و در فرض عرض به حضور شما این چنین باشه و ما بخوایم این رو از مناسب امام بدانیم، خب این اصلا عملا یه چیزیست که امکان تحقق نداره. خب بله، حالا ببینید اشکال این است که اولا امام مسلماً منظور خصوص امام معصوم نیست، بلکه امام چون تو بعضی روایات تعبیر والی داره، تو بعضی روایات تعبیر حاکم داره، بالاخره نه حالا ما اگر قائل به اصطلاح ولایت در عصر غیبت شدیم که اونا از منصوب از طرف امام هن، اونتا به نسب حالا عام مثلا، بالاخره امام بله بله، یعنی این هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه که بالاخره حتی اگر این حس رو بپذیریم، قرار نیست که همه به حضور امام معصوم برسن. امام و من نسبه الامام، بالاخره در هر منطقه ای در هر جایی امام یک کسی رو حاکم و والی قرار داده و میتونه این کار رو انجام بده. بله؟ نه دیگه، اونو که نمیگیم که
حاکم و والی هم چه
نه اون حاکم ما این همه بله ما این همه تو روایات که یه وظایفی رو برای حاکم تعیین کرده، مسلم حاکم جور که منظور نیست که، شرایطی رو برای حاکم ذکر کردن، اون که منظور حاکمی اون روشنه اصلا، حاکم و والی و امامی که به عنوان حکومت عدل و امام عادل او رو منصوب کرده. بنابراین قرار نیست همه رجوع به امام معصوم بکنن تا بگیم حالا این امکان نداره. لذا این اشکال به نظر میرسه وارد نیست. بعد تازه روایات هم که ما نگاه میکنیم، روایات فقط همین لا تکون القرآن الا للامام نیست، در روایات یه دسته اختصاص اجرای قرآن به امام ازش فهمیده میشه، یه دسته روایات تعمیم داره مثل صحیحه فضیل بن یسار و به نوعی بین این روایات جمع شده و اصل این که آیا قرآن رو فقط باید امام اجرا کنه، خود اینم ما گفتیم این محل اشکاله، یعنی رجوع به امام در مواردی که تنازعی پیش میاد و رجوع به حاکم و قاضی میکنند. خب اونجا قرعه به ید الامام، اما اگر دو نفر خواستن قرعه بین خودشون بیندازن و تنازع و خصومت رو پایان بدن و خودشون هم عرض به حضور شما به اجرای قرعه، حالا یا توسط خودشون یا شخص ثالث، رضایت دادن، من وجهی برای عدم جواز اینجا مشاهده نمیشه. بنابراین عرض به حضور شما این اشکال وارد نیست. خب وقت در ادامه اشکال دیگه ای مطرح کردن که خب حالا برفرض این از مناسب امام باشه، اما دلیلی بر اینی که این فقط مربوط به باب قضاست، این هم اشکالیه که به نظر عجیب میاد که حالا اگر امام فرموده این از مناسب مثلا امامه، این معناش اینه که این مثلا منحصر در باب قضا. درسته در عبارات ایشون داره فی باب القضا، ولی خب بالاخره وقتی با مسئله تنازع پیش میاد قهرن در باب قضا جای میگیره و طبیعتا از زاویه تنازع ما به این موضوع نگاه میکنیم. یعنی همین که میگیم این به این یه منصبیه یا یکی از مناصب مربوطه به امامه، این کافیه برای این که به اصطلاح مربوط به باب تزاحم حقوق باشه. مهم استفادهی که از این روایت امام میکنن، امام میخوان بگن چون این از مناصب امام دانسته شده، این خودش یه شاهد و قرینه است برای این که این مربوطه به باب تنازعه، و طبیعتاً اگر مربوطه به باب تنازع شد اختصاص به باب قضا پیدا میکنه. توجه دارید؟ ببینید سه تا، حالا من برای اینکه تکمیل بشه، لذا این اشکالات به نظر میاد هیچ کدوم
چهارمی که وارد بود شما گفتید موارد خاصه، در حالی که شما ممنونات و سیره مشکلی و قلات شما اشتفاظ وقت که اشتفاظ وقت نمیشه هم در مورد خاص کرد. اگر مبنای
من عرض کردم
مبنای قرعه ارتکاز
و قرار نمیشه بیانیم،
خب
اعتراض حقوق دیگه. آقای ببینید اگر در جایی من عرض کردم در جایی اوغلا به قرعه عمل نمی کنن،
مبنای قرعه
اوغلا عرض می کنم دیگه، اوغلا به قرعه عمل میکنن، اما یه جاییه که اوغلا اینجا عمل نمیکنن. اما شرع و شرع بیاد به طور خاص برخلاف روش اوغلا یک مورد دو مورد گفت اینجا رو شما قرعه بیندازید، این معناش اینه
که
عجب از شما خیلی عجیبه، از شما خیلی عجیبه. این هم ببین شما تنها چیزی که میتونید بگید چرا امام کلمه طابق النعل به نعل بود، نه این که این کاشف از اینه که اون سیره نیست، این غلطه. بابا این همه شما سیره و اوغلایی دارید شارع امضا میکنه هزار تا دخالت درش کرده، قید آورده، شرط آورده، یه چیزایشو حلال کرده، یه چیزایشو حرام کرده. تنها چیزی که فقط دیروز اینجا مطرح شد کلمه طابق النعل به نعل، اینم من عرض کردم این طابق النعل به نعل این معناش چیه؟ ببین فعل جمله طابق النعل به نعل، حالا اگر یه مورد خاص اوغلا عمل نکردن شارع گفت اینجا هم شما قرعه بیندازین، آیا منافات داره با اون طابق النعل به نعل؟ این همه موارد پیش آمده، شرع و عرف نظرشون یکیست، اوغلا در یک محدوده دارن قرعه رو جاری میکنن. حالا دو مورد، کلش دو مورده، یکی اینجاست، یکی تازه عرض به حضور شما اون چیزم اگه توجیهات دیگر رو نپذیریم در قنم موضوعه، این اگر این یه مورد مثلا شارع اومدید کرد این خللی به اون طابقا نل به نل وارد میشه، قطعا اینجوریست. ببین سه موردم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه گفته، یکی گفته اینا به اصطلاح نقضایی که خودش شاهده بر این که قرعه اختصاص به باب تنازع نداره. یکی اونجایی که میگه اهدا عبیدی حرون، میگه یکی از بندگان این غلامان و عبید حره، اما نمیدونن کیه، بعد از مردنش حالا میخوان یکی را آزاد کنن. دوم اونجایی که میگه اهدا زوجاتی طالقه، حالا همین. سوم در قطیع القنم، همون قنم موتوره. عجیبه، هر ستاش اتفاقا از مواردی که اینا رو میشه از به اصطلاح تضاهم قرار داد، یعنی مسئله تنازع و تضاهم حقوق در این ستا که خیلی واضح و روشنه. قواعد الفقهیه جلد یک صفحه 67. بنابراین واقعش اینه، این اشکالات و نقضه ها فرگوزی شما به نظر میرسه که چندان نمیتونه پایه های اون سخن رو به اصطلاح متزلزل بکنه. لذا ما هم گمان میکنیم همطور که امام فرمودن قرعه در باب تنازع و تضاهم حقوق، هم از مالی و غیر مالی تنازع هست. لذا اینکه اختصاص به باب قضا هم داره هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط میمونه دو سه مورد. کدوم قضیه رو؟ چی؟ نه اونا استخدام بل ازلام، نه اون فرقشو گفتیم. ایشون هم گفت فرق قرعه استخار و استخدام بل ازلام رو دقیق ما چند رقم استخدام بل ازلام داشتیم؟ سه رقم داشتیم. اون سه نوعی که اونجا داشتیم، سه نوعی که اونجا بود، عرض به حضور شما بالاخره باید دقیق معلوم بود. نه نه ببینید قرعه گفتیم یه تفاوت هایی داره، شما فقط هر سه تا رو هنوز تو ذهنت میگه یکیه، اگه اینجور بخوای بری سر جلسه امتحان که هیچی. عرض به حضور شما ما فتحت سلم ما ذکرنا کله. آقایون دقت کنید، در شبهات مهم در جهت سوم داریم، بحث جهت سوم که بحث در تفسیر بین شبهات حکمیه و موضوعیه بود، عرض کردیم خب در خصوص شبهات حکمیه که قرعه جاری نمیشه، در شبهات موضوعیه هم تفصیلاتی داده شد و نهایتا نظر ما این شد که اون چه امام رحمت الله علیه فرمودن اصحب الاقوال، و اگه خاطرتون باشه ما از صاحب عناوین هم نقل کردیم، ایشون هم در شبهات موضوعیه فرمودن یک قسمش درش قرعه جاری میشه. استدلالی که ایشون آوردن فقط اصل جریان قرعه در اون قسم سوم از شبهات موضوعیه. ما اونجا عرض کردیم سخن ایشون فل جمله مقبوله. وجه فل جمله الان معلوم میشه، این که ما در همون محدودهی که صاحب عناوین گفته منتها این شرط و این قید رو به اصطلاح باید بگذاریم، یعنی اونجایی که تنازع حقوق و تضاهم حقوق پیش میاد قرعه جاری میشود، و الا در مواردی که شبه موضوعیه باشه، امکان جریان اصل باشه، یا دلیلی آمده باشه احد الاطراف را ترجیح داده باشه، اینها جاری نمیشه. در غیر تنازع حقوق جاری نمیشه، در شبهات حکمیه جاری نمیشه. این سه جهت. یکی دو جهت دیگه مونده که اونا را خیلی سریع ازش عبور میکنیم. یکی در مورد اینه که گفتیم دیگه، ها؟ تو همین معلوم شد دیگه، حالا اونا رو به اصطلاح درست ما جهت مستقل براش گفتیم، ولی نه هفت جهت گفته بودیم، ولی از لابلای اونا معلوم میشه که نتیجه این شد که بالاخره اگر بخوایم دیروز هم اشاره کردیم مقایسه بکنیم، این از اون جاهایی است که وقتی میگیم تنازع حقوق و از بروزور شما مسئله به نحویه که احتیاط هم درش ممکن باشه یا نباشه، حالا اینو باید عرض بکنیم، ما مسئله حق و ناس رو گفتیم، علم اجمالی اینا در همین زیل بحث احتیاط میاد، اما واقع معین داشته باشه یا نداشته باشه این دو سه جهت مونده که اینم ان شاءالله عرض میکنیم از این بحث فارغ میشیم. ساعت چند آقا؟